أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا للتوفيق والتفوق. السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم فإنه يجب على الذمي خمسها. مورد ششم از مواردی که یجب فیه الخمس شمردند، این مورد را، ضمیری را که ذمی از مسلمان می‌خرد. البته طبعا مورد بحث جایی است، زمینی است که در کشور اسلامی و تحت حکومت اسلامی است که بعد جای این حکم رو دارد، و الا در کشور کفار شاید مورد بحث نیست. زمینی را که در کشور اسلامی بیشتر مردم مسلمانند، کشورم کشور اسلامیه، در این حال توش غیر مسلمان هم وجود دارند، که این غیر مسلمان ها به صورت ذمه زندگی می کنند، اهل ذمه هستند. می دانید اینا رو دیگه در لمعه بالمناسبت و در جای دیگه دیدید، غیر مسلمان های اهل کتاب که در کشور اسلامی زندگی می کنند با قرارداد ذمه جان و مال و آبروشون محفوظه. قرارداد ذمه یک مبلغی سالیانه سرانه می پردازند، اینو بهشون میگیم ذمه. خود مسلمون ها که در کشور هستند از درآمدشون یا از موجودیشون زکات میپردازن یا خمس میپردازن، اهل ذمه اینجور پرداختا رو ندارن، بلکه فقط اون مبلغ ذمه رو میپردازن. یه مبلغی سالیانه سرانه براشون معین میشود، نفری از کوچک و بزرگ چقدر باید بپردازن ذمتاً. در این مورد یه حکم خاصی است که اگر یک چنین شخصی زمینی رو از مسلمان خرید، چیزهای دیگه میتونه خرید کنه، میره بازار مسلمین جنس میخره، قالی میخره، فرش میخره و امثال اینا به جای خود، اما اگر زمین خرید اضافه بر پولی که به مالکش داده است، باید خمس اون زمین را یا قیمت اون را به حاکم شهر بپردازد، به دولت بپردازد. یه چیز اضافه است و خاص. الارض التي اشتراها الذمي من مسلم فانه يجب على الذمي خمسها. ذمی باید خمس اینو بده غیر از اون پولی که داده به مالکش. حالا این حکم خاصی است، ولعل شاید علت اصلی این حکم این باشه که حتی المقدور غیر مسلمان ها تو کشور اسلامی زمین مسلمان ها رو نخرند و مسلط بر اراضی مسلمین نشود. مشکلی که در طول تاریخ در مواردی برای مسلمان ها پیش آمده از این ناحیه که کفار اراضی مسلمان ها رو خریدن و کم کم مسلط شدن بر اون منطقه. بلاغا؟ که چی؟
مثلا مثلا هر مسلمان یه مسلمان رو مثلا خوشش هم بده
خمسجی نمیونه بله میخواد بر او فشار بیاره. نه مسلمان در حد اگر بخواد بفروشه بیشتر از قیمت المثل که ازش نمیخرن اون وقت باید یه چیزی بپردازه این میشه ضررش. نه مسلمان میخواد ملکشو بفروشه خب به مسلمان میفروشه به کافر میشه بله. اما اون کافری که میخواد بخره او رو در حقیقت جریمه میکنه، سنگ را اونجا گذاشته، سد را اونجا گذاشته که اون نخره. در هر حال حکمیست، حکم خواست
داره.
حالا اینیست که دستور شرعی اینه. بعد اونی که میتونه پابند کنه یک ملتی رو در یک منطقه ای مالکیت زمینه. بله اونا اصلا معلوم نیست حق مالکیت داشته باشن. مالکی مستعمن اونی که از خارج میاد مال کشور دیگری است در اونجا امان گرفته و الا کافر غیر ذمی یعنی مشرک در کشور اسلامی وجود نداره. بله. در هر حال یه حکم تازه است، حکم جدیدی است، خلاف قواعد اولیه، طبعا نیاز به دلیل داره و باید با دلیل اثبات بشه. بله این فتوا در عبارت تحریر آمده، در وسیله هست، در عروه مشابهش هست، عینش هم متن شرایع محققم هست، جواهرم در زیر کلام محقق فرموده اند ابن حمزه و زهره و اکثر المتأخرین من اصحابنا بل فی الروزه نسبته الی الشیخ و المتأخرین اجمع بل فی المنتها و تذکره نسبته الی علمائنا بل فی القنیه الاجماع علی. صاحب جواهر با ردیف کردن این اقوال کنه میخواد به اجماع برسه در مسئله و هوال حجه دنبال همین عبارت حجت در مسئله هم هوال اجماع ولا ینافی که مرحوم صاحب مدارک از علامه نقل می کند که کی ابن جنید و ابن عقیل و کی و کی و کی و کی ذکر نکردند این مطلب را و ظاهرشون سکوتشون یشهد بر این که قائل نبودن که انه اجماع نیست در مسئله. نه صاحب جواهر اصرار داره بر این اجماع، نه اون سکوت اونها از سکوت اعم من المخالفه دلیل بر مخالفت نیست. پس بنابراین کنه اجماع محفوظه ولا یضر بالاجماع. این اقوالی که صاحب جواهر نقل می کند و هو این عبارتشون بعد اعتزادهی به ما عرفت اجماع ادعای قنیه با تکیه کردن و کمک اون چرا که قبلا گفتیم ابن حمزه زهره اکثر متأخرین نسبت او الی شیخ و المتأخرین نسبت او تذکره و فلان الی علما اینا بعد اعتزادهی به ما عرفت الحجه یعنی همین اجماع حجته و این کان قیل انه لم یذکر الخمس فی ذلک لم یذکر الخمس فی ذلک جماعت من القدما کابن ابی عقیل و ابن الجنید و المفید و سلار و تقی. این عبارت کنه صاحب مدارک که اینا ذکر نکردن. صاحب مدارک در حاشیه بر شرایع همین جا وقتی که نقل میکنه زیل عبارت مرحوم صاحب شرایع میگه شیخ و اتباعه فتوا دادن به همین معنا، بعد میگه و حکل علام فی المختلف ان کثیر من المتقدمین کابن الجنید و المفید و ابن ابی عقیل و سلار و ابی الصلاح انهم لم یذکروا هذا القسم. مختلف نقل میکنه که اینها این قسم رو ذکر نکردن و ظاهرهم سقوط الخمس، ظاهر اینا این است که خمس نیست و مال الیه جدی. بعد هم صاحب مدارک میگه جد من میل به این مسئله پیدا کرده، میل به این که بگه نه این مورد خمس وجود ندارد، واجب نیست شهید. این اقوال مسئله فی الجمله به قول امروزی ها یک نمایی از اقوال فقها در این مسئله. اینجایی که الان وارد بحث شدیم ام المسئله است، اساس مسئله است. حالا بعد به فروعاتش میرسیم به جای خود، اساس ببینیم چگونه میشود مستحکمش کرد، آیا اساسی دارد یا نه. عمده در این مسئله بگذریم از این که صاحب جواهر میگه ولی اصل فی المسئله الاجماع باشه به جای خود، ولی اصل در واقع ریشه این اجماع دو تا روایت، هر دو روایت رو در یک باب مرحوم صاحب وسائل در باب نهم از ابواب ما یجب فیه الخمس نقل کرد. روایت اول عن الشیخ بإسناده عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب ابراهيم بن عثمان عن ابي عبيده الحزا قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول ايما ذمي اشترى من مسلم ارضا فان عليه الخمس. ايما ذمي اشترى من مسلم ارضا فان عليه الخمس. خب این یه روایت، حالا سندش دلالتش کم و بیش بحث خواهد شد، ولی ظاهرش روشنه، سندش هم فی الجمله خوب. مثلا هر ذمی که از مسلمانی زمینی بخرد علیه، یعنی بر اون ذمی خمس است. این روایت رو این سندی بود که شیخ نقل کرده. صدوق هم همین روایت رو از ابی عبیده حزا به سند خودش نقل کرده. محققم در معتبر مستقیما عن حسن ابن محبوب عن ابی ایوب عن ابی عبیده الحزا نقل کرده، چون قسمت اولشو نداره، محقق مستقیما از حسن ابن محبوب در معتبر نقل کرده. این یه روایت. روایت دوم در وسائل طبق شمارش خودش میگه روا محمد ابن محمد ابن نعمان فی المقنعه عن الصادق علیه السلام قال از ذمیو اذا اشترى من المسلم الارض فعليه فيها الخمس. مسلمانی که ذمی که از مسلمانی زمینی را بخرد بر عهده او در این زمین خمس هست. فعليه فيها الخمس. این دو روایت. البته روایت دوم مرسله است، ولی مرسله مقنعه که در حقیقت مورد فتواش قرار گرفته، نشان دهنده اتکال صاحب مقنعه است به این روایت. بعضی از بزرگان فرمودن که خب این روایت اولا مرسله است، ثانیا یمکن یمکن القول به رجوعها الی الاولا، به همون صحیحه رجوع به همون روایت کنه، یکی بوده، حالا اون روایت رو شیخ با سند نقل کرده، مقنعه مفید در مقنعه بدون سند نقل کرده. میمونه این سوال که آقا ابو عبیده از امام باقر نقل میکند در حالی که روایت مقنعه از امام صادق نقل میکند عن صادق علیه السلام. میفرماد خب اینجاش یه اشتباهی شده. مقنعه مال مفیده، اون مقنعه المقنع و الهدایه ظاهرن اینجوره. بله. قیمت زمین چجور خریده به همین مبلغ به اندازه اینم خمسشو بپردازه؟ این که راحته، اینجا از جاهاییست که خمسش خیلی راحت میشه حساب کرد. حالا اینان میرسیم بهش، ولی خب معمولا قیمت المس خریده که حالا مسلمون که بور نمیبخشه. در هر حال حالا اینا هنوز بحثاش دنبال حال اصل و پایه رو ببینیم چی میشه تا دنبالش. پس بگیم این دوتا روایت یکیه، اما این اطمینان به این وحدت و اتحاد برخلاف ظاهر دو روایت مشکل. اولا این که بگیم خب با این که منقول عنه دو مورده، یکی از امام باقر سلام الله علیه، دیگری از امام صادق، بگیم وقع الوهم فی نسبت الی صادق اشتباه شده، خب این امر خلاف قاعده است، خلاف اصله. تا وقتی دلیلی برش نداشته باشیم نمیتونیم اینا رو حمله بر اشتباه کنیم. کل مبانی روایی ما بر اصالت و عدم الوهم و الغفله است، عدم الخطای. اگر اینو بخوایم به میل خودمون درش تصرف کنیم چیزی برامون باقی نمیمونه، همه جا سریان داره، در تمام روایاتی که ینتسب همین مطلب سریان داره. از اول ثانیاً متن دو روایت هم با هم یه تفاوت‌هایی داره. شاید الان که خوندیم اصلا عنایتی به این تفاوت‌ها نکردیم، خیال کردیم متنش عیناً مثل همه، در حالی که اینطور نیست. روایت اول میگه ایما زمیین اشترا من مسلم ارزن فان علیه الخمس. اولا ارزن به صورت نکره آمده، ثانیاً فان علیه خمس چیچی؟ الخمس خمس چیچی؟ مورد خمس، متعلق خمس ذکر نشده درش. بله، حالا به قرینه خارجیه، اگه روایت دومم نبود حتی به قرینه خارجیه میگفتیم خب معلومه اینه خمس این زمین، چیز دیگه این مطرح نیست. الان اونی که مطرحه صرف خود زمینه، باید اینو اضافه کنیم. در حالی که در روایت دوم اولا به جای کلمه ارزن الارزه با الف و لام جنس، ثانیاً فعلیه فیها الخمس، فیهاش هم داره. خب این اختلافات بین این دو روایت هست در این مورد و نمیتونیم این اختلافاتی رو که احیانا در بعضی از فروع آینده مؤثر در معنا هست بگیم نه این دو تا روایت یکیه و مثلا در نقل به معنا اشتباه شده، در مرویون انهش اشتباه و در کلماتش و نقل به معناش و چنین اشتباه. اینها خلاف اصول اولیه است که در نقل روایات داریم. ظاهرش دو روایت، حالا یکیش مسند است و صحیح حساب میکنیم و بعد بعد، و دیگری نمرسل است. بله در حد ارسالش، حالا تا چه اندازه به ارسال مرسلات مفید اتکال بکنیم مثلا بحث مستقلی است برای خودش. در هر حال حالا دو روایت رو هر کدام مجزا و عمده هم روایت اوله که مسند نقل شده با این سندی که دیدیم. خب ما باشیم و این روایت مسند میگیم معناش هم که روشنه، پس مسئله واضحتون ایما زمین اشترا من مسلم ارزن فا این علیه الخمس، فیهاش هم ازش فهمیدیم باید خمس این زمین رو بپردازه، این شده چیز تازه، نه خمس در آمدش را اونجا، نه خمس خود زمین رو. نزا جز ارباح مکاسب نیست، میشه مثل معدن، میشه مثل کنز که خودش خمس داره، اینم خودش خمس داره. خب این اساس و مدعای مسئله، روایتم ظاهرتون ظهورش به جای خود، سندش چیه؟ در این حال در رابطه با این استدلال و بنیان این خمس شیشم گفتگوهایی واقع شده در پیرامون همین روایت، یک در مورد سندش، دو در مورد مدلولش، سه در مورد اینکه معارض داره با معارضاتش چیکار کنی. سه جهت در اینجا مورد بحثه، خوب عنایت کنید اینا رو از هم جدا کنید. تو کلمات آقایون به هم ریخته شده، یک بحث مخلوطی است در این رابطه، اینا رو حالا اگر عنایت کنید بلکه بتونیم اینها رو از هم جدا کنیم، به صورتی که هر بحثی هر کدوم از این جهات ثلاث در حد خودش روشن بشود و ببینیم بالاخره روایت قابل استدلال هست یا نیست. جهت اول بحثی که واقع شده از نظر سند واقع شده، در مورد سند این روایت اقوال متعددی وجود داره. یه عده گفتن سند ضعیفه، شهید در فوائدش ادعا کرده روایت ضعیف و سنده، نمیشه بهش استدلال کرد، پس بذار کنار رو، نه اصلا این قسمت ششم رو نداریم، مال الیه جدی کذا، مبنیان بر ضعف سند روایت. ادهی دیگر گفتن نه موثقتون و حجتون، مورد استدلال مشهور بین متعرضین للروایه این چنینه که موثقتون. ادهی سومی گفتن صحیحون بل فی اعلا مراتب صحه، از صاحب مدارک این تعبیر آخر استفاده می شود، تعبیر ایشون این است که ول وستز افل خبر در رابطه با مال الیه جدی وستز افل خبر فی فوائده و ذکر فی روز انه موثقون، دو و هو غیر جید، نه اینم درست نیست، فإن سنده فی اعلا مراتب الصحه، این ادعای سوم. هر سه احتمال تو این عبارت کوتاه صاحب مدارک جمع شده، ضعیف موثق نه فی اعلا مراتب الصحه، کدومش درسته؟ مرحوم شهید روایت رو تضعیف کرده، چرا؟ و چه ضعفش چیه؟ آیون متأخری مثل صاحب جواهر و دیگران بیشتر رو همین حرف صاحب مدارک تکیه کردن که پس روایت صحیحتون بل فی اعلا مراتب صحه، صاحب جواهر نه تنها نسبت به صاحب مدارک میده این عبارت رو، بلکه بعدش خودش هم در عبارت بعدش در مقام قضاوت همین تعبیر رو تکرار میکنه، یعنی روایت از نظر صاحب جواهر هم به خصوص فی اعلا مراتب صحه. اما شهید هم کسی نیست که بی جهت یه حرفی رو بزنه. چی تو گفته ضعیفون؟ دیگه اینو متعرض نشده صاحب جواهر و خیلی هایی دیگه تو عبارتشون. منشأ ضعف روایت اینه، سند روایت همینطور که خوندیم شیخ به اسنادهی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن ایساست و اون هم جلیل القدر، عن الحسن ابن محبوب، عن ابی ایوب ابراهیم ابن عثمان، عن ابی عبیدت الحزا، همشون خوب آل الال کلامی که هست در مورد ابی ایوب ابراهیم ابن عثمان. این چجوره؟ این چجوره؟ جامع الرباط میگه نجاشی یه کسی رو توثیق کرده به نام ابراهیم ابن عیسی و قیل ابراهیم ابن عثمان ابو ایوب ثقتون جلیل القدر کذا و کذا، ولی ابراهیم ابن عیسی و قیل. چشی هم همچنین میگه ابو ایوب ابراهیم ابن عیسی و بعض هم قال ابراهیم ابن زیاد، اونم ثقتون، کشی هم اینجور توثیق کرده ابراهیم ابن عیسی. شیخ طوسی نه، ابراهیم ابن عثمان ابو ایوب ثقتون. با توجه به این گفتگوها ما در رابطه با ابراهیم، این ابراهیمی که اینجا مورد بحثه، شش احتمال داریم. با شش عنوان عناوین متعددی در رجال مطرحه. مرقوم آقای خویی در معجم همشون رو به همین عناوین مطرح کرده، اولش به عنوان ابراهیم ابن زیاد اون متقدم، بعد ابراهیم ابن عثمان، چند جور، چهار تا ابراهیم ابن عثمان، بعد ابراهیم ابن عیسی. تعبیراتی که اونجا هست، ابراهیم ابن زیاد ابو ایوب الخزاز الکوفی من اصحاب صادق علیه السلام، از رجال شیخ نقل می کند، رجال شیخ به صورت به اسناد در شماره 79، ولیکن توثیقی دربارش وارد نشده. ابراهیم ابن زیاد آقای خویی با شماره 156 در مورد، در شماره 208 میگن ابراهیم ابن عثمان ابو ایوب، چیزی دربارش توثیقی نه، نفی اثباتی نقل نمی کنن. در 209 شماره بعدی ابراهیم ابن عثمان ابن زیاد، اون غیر از عنوان اوله، اونجا ابراهیم ابن زیاد بود، اینجا ابراهیم ابن عثمان ابن زیاد، شماره 209. شماره 210 ابراهیم ابن عثمان الخزاز. شماره 230 ابراهیم ابن عیسی ابو ایوب الخزاز و سقه النجاشی. نجاشی به این عنوان اخیر توثیق کرده ابراهیم ابن عیسی، قال ابراهیم ابن عیسی ابو ایوب الخزاز و قیل ابراهیم ابن عثمان ثقه کبیر المنزله. وعده الشیخ فی رجاله من اصحاب صادق. ولی شیخ اینو کلمه توثیق دنبالش نداره، توثیق مال نجاشی است. بله، قائلا ابراهیم ابن عیسی کوفی خزاق و یقال ابن عثمان و همچنین برقی و امثالی. کشی به عنوان ابراهیم ابن عیسی ثقتون داره، باز ابراهیم ابن عیسی است. پس هم نجاشی هم کشی ابراهیم ابن عیسی رو توثیقی کردن. ولی شیخ طوسی در رجالش تحت شماره 13 ابراهیم ابن عثمان المکنا بی ابی ایوب الخزاز الکوفی ثقتون له اصل، اون عناوین دیگه هم مستقیما خودش توثیقی نداره. و حالا اونی که در اینجا در سند واقع شده ابراهیم ابن عثمانه، پس توثیق کشی و نجاشی شاملش نمیشه، فقط میمونه توثیق شیخ، فقط در اونجا. اون عناوین دیگه نداره و ابراهیم ابن عثمان با شیخ توثیق کرده. بله، اما حالا میشود در این توثیق، در این روایت به توثیق شیخ اتکال کرد، در حالی که ممکنه بگیم نه، اون شیخ جلیل القدر بزرگوار ابراهیم ابن عیسی بوده که در کلام کشی و در کلام نجاشی توثیق شده، شیخ اشتباه کرده از این جهت که قیل کذا و این شاید اون باشه، همینطور گفته ابراهیم ابن عثمان مثلا، در حالی که ابراهیم ابن عثمان توثیقی ندارد. و این شده وجه استضعاف مرحوم شهید، میگه این روایت ابراهیم ابن عثمان که توثیق نداره که، پس میشه روایت ضعیف السند. مگر این که ما بیایم بگیم نه، این عناوین پنجگانه همشون یه نفرن، متعدد نیستند، ولو با تعبیرات مختلف گفته شده. به قول معروف چه خواجه علی چه علی خواجه، مثلا گویی یک اسمی را، فردی را با تعبیرات مختلف ازش نام میبرن، همه اینها یک نفرن. در جامع الروات از شهید ثانی نقل میکند که ان ظاهر الحال ان ابن عثمان هازا هو ابن زیاد الذی فیه قولان ابن عثمان و ابن عیسی. این همونه. حالا اون عیسی، اون به اصطلاح ابراهیمی که بالاخره نسلش به زیاد برمیگرده، ابن عیسی ابن زیاده یا ابن عثمان ابن زیاده؟ بردی هر دو یکی، شخص واقعیش یکیه. بعدم تعیین میکنن و هو الذی تقتضیه یقتضیه طبقته تقتضیه طبقته و کلام غیره من علماء الفن. اینو جامع الروات ظاهرا اضافه میکنه. مرحوم شهید میگه همه اینا یه نفره، افراد متعدد نیستن. پس در حقیقت توثیق کشی، سام کشی و توثیق نجاشی شامل همه این عناوین میشه. روایاتی که حالا در طول فقه، نه تنها در اینجا، روایات متعددی در فقه داریم از این عنوان ابراهیم، یه جا با اون نام، 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 تو وقت روایات همه اینا مراد یک نفره. عباراتونا شتا و حسن و کواهدو، همه اینا یه نفر است و همه اینها موثقن، بنابراین روایت خوبه. این برداشت شهید، خودش یک راه نما فلش است. یعید و ذالک، بخواییم خودمون برداشت کنیم، یعید و ذالک، بله که بله یکی میشن، اینه که تو همه این اسامی، حالا ابراهیم ابن عیسی یا ابراهیم ابن عثمان یا ابراهیم ابن زیاد، هر کدوم که باشه گفته شده ابو ایوب الخزاز کنیه داره و لقب، ابو ایوب الخزاز، حالا یا خراز یا خزاز که اختلاف نسخه داره، هر دو لقبه، هر دوی صنف کاره، خراز باشه همونی که حالا بشه که میانو خرازی، یا خزاز باشه یعنی گوشت پوست خز و همسال اینها میفروشه. بله چی آقا؟ نه نه نشده خزاز بچه اون اصلا کوزه گرم کوزه چی چیه کتابش خزاز؟ اب نداره وقتی 15-16 رو تعطیلی لبیک الله همه شون ابو ایوب الخزازش تو همه هست. اون وقت بیایم بگیم چند نفر داشتیم که همه کنیه و لقبشون یکسان بود، افراد متعدد همه کنیشون ابو ایوب، همه هم کنیشون خزاز، افراد متعدد باشن. اینو عادتا اتفاق نمیفته، اسمش ابراهیم باشه اینش مسلم، ابو ایوب کنیش باشه، خزاز هم لقبش باشه، در این حال متعدد باشن. یه وقتی یه مثال معروفی بود که میگفتن به این که یه کسی گفت فلان شهر اونقدر بزرگه که مثلا 70 مشتسن کله پز یه چشم داره. خب این باید خیلی بزرگ باشه که این جور فردی با این جور اوصاف مثلا 70 داشته باشه. بله آقا؟ که چی؟ نه 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 اونی هم چیزی نیست. نه این مثالی است که بعد بعضی از این جاهای شما میگفتن که حال من دیگه اسم نبردم. یک کسی بله در مقام تعریف از شهر خودشون اونایی که با هم مفاخره میکنن و دروغ میگن در این وسط یه هم چیزی گفته بود. هم چیزی شدنی نیست دیگه. حالا اینجا هم بگیم 3 نفر باشن، افراد متعدد باشن، یا 5 نفر اینطوری که شمردیم همه ابی ایوب الخزاز، این خودش بعد داره، یعنی موجب اطمینان میشه به اینکه این چنین نیست. اینی که ابراهیم باشه و ابی ایوب باشه و خزاز هم باشه طبعا یکیه، ظاهرا عرفا یه نفر بیشتر نیست و اینم یعید و ذالک. و علاوه بر همه اینها خب عبارتهایی رو که خوندیم ببینیم چی از توش در اومد. نجاشی در مقام توثیق گفت ابراهیم ابن عیسی و یقال ابراهیم ابن عثمان و قیله، بله ابراهیم ابن عیسی ابو ایوب الخزاز و قیل ابراهیم ابن عثمان سقتون کبیر المنزله. این قیله اینجا چی میگه؟ یعنی 2 نفرند؟ یعنی آقای نجاشی در حالی که تردید داره درباره این شخص اونه یا اونه، میگه سقتون، یا نه یه نفر رو در نظر گرفته، شخص خاص واحد خارجی اسمش این و قیل اسمش این چنین. معناش اینه که این 2 اسم مربوط به 1 نفره. خود عبارت نجاشی یشهد بر این که این 2 اسم واحدون در نام بردنش قیل کذا. پس خود نجاشی هم داره شهادت بر این وحدت میده، فقط اختلاف از نظر اسم پدرش، از نظر اسم جدش مثلا، اینه تفاوت در این هاست. یکی از مشکلات رجال همین مطلبه. چیزی که الان مرسومم از هنوزم تو عربا مرسومه، خیلی وقتا اشخاصی را مستقیم نسبت به جدش میدن، یه کسی که جدش مشهوره نسبت به او میدن. مثلا فرض کنید تو همین زمانوی اخیر افرادی که تو ذهنتونه، تا حالا فلانی رئیس جمهور مصر عبدالناصر، عبدالناصر که نبود که، جمال عبدالناصر، این جمال پسر عبدالناصر رئیس جمهور بود، نه عبدالناصر خودش، اون هیچ وقت نبود، یه فرد مجهول الهویه بود، مرسوم تو عربا به جای اسم خودش اسم پدرش رو میگه، به جای نسبت دادن به پدرش، پدرش رو حذف میکنن نسبت به جدش میگن. این تعبیرات زیاده. حالا اگر میخواییم بین اینا جمع کنیم، بله، ابراهیم ابن عیسی ابن عثمان ابن زیاد مثلا یحتمل، ولی گاهی نسبت به پدرش میدادن، گاهی نسبت به جدش میدادن، گاهی نسبت به جد اعلاش میدادن، اونی رو که بیشتر در عرف شناخته میشده. نسبت دادن به پدر برای این بوده که در عرف شناخته بشه، این ابراهیم با یک ابراهیم دیگر اشتباه نشه. حالا در هر منطقه بین هر شخصی یکی از این پدرش یا جدش معروفتر باشه، به اون نسبت میدن برای اینکه شناخت شدن این شخص. این متداوله، همین الانش هم تو عبارت ها هست، تو روایات هم این مسئله زیاده در این قضیه. خب باید بهش عنایت بشه در این گونه موارد. و اینجا کذا، اینم نشون میده این شخص واحد، مرحوم آقای خویی رو این مطلب جذب داره، میگه اینها همه انتساب به جد و پدره و این شخص واحد ابراهیم ابن عیسی در اینجا و منافاتی نداره. و رابعاً علا فرض این که از همه اینا قبض عین کنی، بر فرض دو نفر باشی، بسیار خوب، ابراهیم ابن عیسی رو کشی و نجاشی توصیف کرده، ابراهیم ابن عثمان رو هم شیخ طوسی توصیف کرده. شیخ طوسی هم خودش از خریتین فنه، از کارشناس های رجاله، در رجالش خیلی جاهای دیگه هم ما بر توصیق شیخ تکیه میکنیم، مستند توصیقمون یکفی برای اینکه بشود به او اتکال کرد. اینی که بیاییم بگیم نه شیخ اشتباه کرده با اون ابراهیم ابن عیسی مثلا، این که خلاف اصل اوغلاییست، کما اینکه این احتمال اشتباه در همه جا رایجه، همه جا میاد در همه توصیقا، نه شیخ رو نمیشه گفت اشتباه کرده، شیخ ابراهیم ابن عثمان رو توصیق کرده. حالا یا شیخ مطمئن بوده که هوه همون ابراهیم ابن عیسی فهوه، یا متعدد بوده و در این حال توصیقش کرده، یکفی برای توصیق روایت. و این یظهرونه که سند تامون حجیتش کامله بلا اشکال. میمونه این که حالا شهید میاد صاحب مدارک ادعا میکنه فی اعلا مراتب صحه. این اعلا بودنش چیه؟ بله، همه این روایات موجوده در سند همشون خوب، ولی خیلیشون خوبای درجه اول آل الال هستن. حسن ابن محبوب یه ناقلشه که خب خصوصیاتی داره، احمد ابن محمد که ظاهراً احمد ابن محمد ابن عیساست، اونم یه ناقلشه، یکی از رواتشه، این هم خصوصیت میده به این سند. شیخ و اتباعه بر این روایت اتکال کردن و عمل کردن و فتوای به این روایت دادن، طرح نکردن، اعراض نکردن، اینم یعید و که این روایت مورد قبولشون واقع شده. و اونایی که حالا ذکر نکردن، شاید اونایی این روایت به دستشون نرسیده بوده در اون زمان، اونایی که علامه اسم میبره و میگه این بحث رو مطرح نکردن، اونا از متقدمینی هستن که شاید این روایت به دستشون هنوز نرسیده بوده، ابن جنید، ابن عقیل، امثال اینها بعدها این روایات تدوین شد و به اصطلاح توسعه و نشر پیدا کرد. بنابراین این روایت میشه فی اعلا مراتب صحه، همون تعبیری که هم مرحوم صاحب مدارک کرده و هم صاحب جواهر این رو پذیرفته. پس از نظر سند روایت لا اشکال فی، روایت صحیح السند آل العال حجتون بلا اشکال. اون وقت ببینیم آیا از نظر دلالت چه می شود و بعد از نظر معارضاتش انشاءالله فردا بیانی خدا.